رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. و وفر ملکتی بالبرکت فیه و اسب بی سبیل الهدایت للبر فی ما انفق منه. دو فراز از دعای بیستم صحیفه سجادیه، معروف به دعای مکارم الاخلاق، که حضرت زین العابدین علیه آلاف و تحیت و سنا عرضه می دارن که پروردگارا اون چه که برا من هست و من مالک اون هستم رو، که هر چی هست که به من نسبت داده میشه، اعم از چیزهای مادی و معنوی، برکت درش برای من عطا بفرما و بهش برکت بده. یعنی به رزقم، به روزیم، به کاسبیم، به کسبم، به حقوقم، به اهل و عیالم، عیال یعنی نانخورهای من، به عمرم، به جوانیم، به اینا همه برکت بده. که خیلی دعای زیبا و ارزنده ایست که انسان تو قنوت نمازش رو بکنه، این دعا رو بکن. فراز دوم این بود که پروردگار را اون چیزی که از مال خودم من انفاق میکنم، انفاق من به گونه ای باشه که از هدایت تو در بر و نیکوکاری برخوردار باشه. از هدایت تو در بر و نیکوکاری برخوردار باشه، عرض کردیم که یعنی این که خب خیلی ها دارن انفاق میکنن، یعنی صدقه میدن، و خیلی ها همین انفاق کردن و صدقه دادنشون درست و صحیح نیست. امام سجاد علیه السلام اینجا عرضه می‌داره که پروردگار رو اگه من بنا شد که انفاق بکنم، صدقه‌ای بدم، در راه تو چیزی رو بدم، بلد باشم چگونه بدهم، تو مسیر درست انفاق کنم، یعنی انفاق درست رو انجام بدم، انفاق صحیح رو انجام بدم. بعد در مورد این فراز عرض کردیم که صدقه دادن، انفاق کردن، یکی از چیزهایی است که در قرآن کریم خیلی به کار رفته و تقریبا میتونیم بگیم که هم قرآن کریم آمده صدقه واجب رو تعریف کرده، هم مستحب رو، یعنی انفاق واجب، انفاق مستحب رو تعریف کرده، هم نحوه دادنش رو برای ما بیان کرده، و هم بهترین انفاق رو هم قرآن کریم برای ما بیان کرده که بهترین انفاق چی هست و چگونه هست. ولی از اینجا امام سجاد در اسلام می فهمد که خدایا نحوه انفاق کردن من، خیرات کردن من، صدقه دادن من به گونه ای باشه که من خروجیش رو ببینم توی زندگی خودم، طوری نباشه که نه تنها خروجی نداره بلکه من اومدم ثواب بکنم. اینا رو توضیحشو ما داریم میدیم، کباب کردم به قول قدیمی ها. یعنی نه تنها پاداش و ثوابی هم برای من نداشته، یک وزر و وبالی هم برای من چکار کرده؟ ایجاد کرده. بعد اینها رو گفتیم در قرآن مثلا کیفیت صدقه دادنه که مطرح میکنن. اونجا میفرماید که مثلا لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، دو تا آفت رو قرآن کریم اونجا میشماره که این دو تا آفت انفاق ها و صدقات شما رو خراب میکنه. یکی از این آفات اذیت کردن بعد صدقه دادن هست، یعنی من صدقه بدهم، اونی که صدقه رو گرفته یا اونی که انفاق رو دریافت کرده اذیتش بکنم. حالا اذیت هم خودش یه بعد وسیعی داره، اذیت زبانی داریم، اذیت چشمی داریم، اذیت قیافه‌ای داریم، اذیت اعضا و جوارحی داریم، اذیت فکری داریم، آزار فکری داریم، من اذیتش بکن. این یک آفت. آفت دوم اینه که صدقه رو که دادم، انفاقو که انجام دادم، بعدش منت بذارم. قرآن میفهمد این دوتا آفته که دیگه وقتی این کار شما کردی از خیر اون صدقه بگذر. چرا بگذرم؟ برای اینکه دیگه اون صدقه فایده ایچی نداره، سوخت از بین رفت. کارتو شما زدی نمیدونم به این چیزای بانک و فلان اینا، دستگاه بانکی فلان اینا، مثلا فلان جاکه فلان پولو میخوای چی بکنی فلان. یه وقتایی هستش که دیگه بانک هم نمیتونه به شما عوضی بده، یعنی میگن اون مبلغه سوخت و چی شد مثلا از بین رفت، مثلا دیگه نمیتونی جایگزینش بکنی. اهمال هایی که ما در مسائل عبادی میکنیم، بعضیاش جایگزین میشود، بعضیاش دیگه جایگزین هم نمیشه. یعنی شما وقتی که رفتی طرف رو صدقه دادی، انفاق کردی، اذیتش کردی یا منت سرش گذاشتی، عرض به حضورتون که چه اتفاقی میفته؟ اینه که دیگه این صدقه سوخت، ابن رفت، تموم شد، دیگه به فکر یه صدقه دیگه باش. بعد شما میگی آقا خروجی دنیاییش چی میشه؟ هیچ. خروجی دنیاییش برای حتی صدقه میگه 70 تا بلا رو رفت میکنه. شما میگی آقا یه دونه رو من رفت نکرد، برای اینکه صدقه درست چی؟ وقتی درست نباشه دیگه نه دنیاش به درد میخوره نه؟ این بحثیه که قرآن چقدر قشنگ مطرح میکنه و همه ما باید بدونیم. ولی زنی که خیلی ها صدقه میدن، بعد حالا بحث به این رسید که خیلی ها صدقه میدن، صدقهاش اصلا باطله، اصلا صدقه نادرسته، ناسعیه، خرابه، فاسده. ولی زنی یا این دو آفت بهش خورده، یا این که اومدیم حدیثا رو خوندیم که به شما گفتیم که اصلا صدقه رو اومده داده، منت هم نذاشته، اذیت هم نکرده، اما شما که پای بحثش بودی از چی صدقه رو داده؟ از مال حرام داده. چون از مال حرام داده، اینم نه خروجی دنیایی براش داره، نه خروجی چی داره؟ اینم به درد نمیخوره. اصلا عبیخ خراب. عبیخ خراب. این به درد نمیخوره. خب. حالا ببینید. اگر مایل هستید فردا روز شهادت امام سجاده دیگه، بله، سلام الله علیه، من چند تا حدیث راجع باز انفاق و صدقه برای شما میخونم. یه خود اگه جا به جا بشین که دیگه هر کی میاد هی مجلس من درسته، یه خود بیان جلوتر بشین، یه خود آقای رضای پور هم کمک کنه جا به جا کنه دوستانو، یه صلوات بلند هم بفرستید. یک سری احادیثی برای شما خوندیم راجع به انفاق کردن و صدقه دادن، خوندیم که گفتیم که یه به قول امروزی ها میگن یه پازلی درست کردیم که شما خود تیکه‌هاشو بچینی جمعش بکنی ببینی چی به دستت. حالا ببینید، میخوایم اینو بگیم که آداب انفاق کردن و صدقه دادن چجوریه. اینو اون جلسه ما اینجور عرض کردیم به شما، گفتیم که یه وقت هم هستش که صدقه میدیم، منت نمیگذاریم، اذیت هم نمی کنیم، اپول حرام هم نمیدیم، اما چجوری میایم صدقه میدیم؟ چیزی را که دیگر برای ما کارایی نداره، به درد نمیخوره، اینو چکار میکنیم؟ صدقه میدیم. اینم کلک زدنه، اینم یه نوع حق بازیه. یه دم اینجور هستن، تو این کلک ها هستن، اصلا کلن میونه بندگان خدا یه سری هستن که تصورشون همواره بر اینه که میتونن خدا رو هم دور بزنن و اتفاقا روز قیامت هم اینها یه جایگاه مخصوصی دارن، از این جهت که خدا من خیلی مخصوص باهاشون برخورد میکنه. یه کسایی هم که مثلا چون ما صدقه هم دادم، این هم اینجوری بودن، چیزی ظاهری نمیذارن، آثار و نشانهی نشانه جرم، آثار جرم از خودشون باقی نمیگذارن که مثلا به زعم خودشون خدام نتونه به اینا گیر بده. حالا خودش داستانی داره خیلی جالبه، حالا من این تیکش رو میخوام بگم، میخوام بگم برای اینا هم خدا یه سناریو داره روز قیامت. اینا نگاهشون میدونه، میگه شما ما ناکار چی کردیم، اینو اینجوری کردیم، اونو اینجوری کردیم، همه آثار جرمو شستن، مثل بعضی از مسئولین مملکتی که یه کاری میکنند اینا همه آسون ممکنان شنیدن که اینا اینجوریه، ما اینجوری کردیم، اون اونجوری کرده، اون اونجوری. اینا خیال میکنن که مثلا اونجا خدا را هم دور میتونن دور بزن. میگه خدای تعالی اینا نگرشون میداره، ظاهرا روایتش تو بهار باشه. میفرماید که خطاب میرسه که بروید یک سری بشکه بردارید بیارید. میرن یه سری بشکه برمیدارن میان. میگه اینا رو میفهمد که اینا تو بشکه بکنید، تو بشکه‌شون بکنید. خطاب میرسه که این بشکه ها رو بندازید تو جهنم. اینا میگن که پروردگار ما که شما اگه دلیلی بر علیه ما داری، جرمی ما مرده به ما بگو فلان. خطاب میرسه منم نگفتم شماها رو بندازن تو جهنم، که گفتم بشکه ها رو بندازن تو جهنم. توجه کردی چی شد؟ دور یه وقتایی حد یک کسایی هستن میونه بندگان خدا که اینا خیال میکنن که مثلا همه رو دور میزنن، خدا رو میتونن دور بزنن. او دور بزن، میتونن دور بزنن، دور بزنن. در صدقه دادن حروم نداده، اذیت هم نکرده، منت هم نداده، ولی یه چیز بدهد نخور که اصلا این کارایی نداره. شما اینجا بخوای سوار نیسانش کنی ببری منطقه زلزله زده و سیل زده، باید یه چیزی هم پول باربری اینو بدی. اینا با این پولای باربری امرو. ولذا اینها آدابی داره انسان تو صدقه داره. قرآن کریم میفرماید که آقا یکی از آداب صدقه دادنه که اولا چیزی که میخوای بدی به درد بخور باید باشه، سالم، اگه جنس سالم باید باشه، اگه پولت هم چی باشه که وهمی دارن. مثلا یه کسی مده به ما یه وقتی میادم چی میکنه، آقا من یه صندوق صدقات دارم اینو بدم خدمت شما، وکالتم به شما میدم، تامل اختیار هر جوری که میخوای خرجش کن. یه صندوق انقدری ورده درش رو با کردیم مینیمش همهش 50 تومنیه و 100 تومنیه 200 تومنی که هیچگی نمیگیره، از به درده کسی نمیخوره، کلی هم وکالت تامل اختیار داد. اینم اوناست، یعنی ختم ماجراست. اینم حالا قرآن میفهمد که اولا صدقه اگه مالی چیزی باشه که به درد بخوره، یعنی 100 تومن 200 تومن که الان ور نمیداره کسی، که به یک کسی بده اصلا توهینه، به یک کسی هم بگی تو 200 تومنی بده به یک کسی، حتی 100 تاش هم بده به یک کسی دردش نمیخوره. مگه پول نو باشه بخوام بریزن سر عروس و داماد اونم تو جشنای چیزی بدم که اونم به کار درد نمیخوره، یه سری اسراف بیخودی واقعا کارهایی که ما میکنیم، مهر میزنه پشتش عید قدیم مبارک 200 تومن میخوره، به چه درد میخوره؟ به چه دردی میخوره؟ دو تا شکول میگرفتی میدادی به این بخوره، اون به چه درد میخوره؟ اینه که حالا شما میای میگی که آقا قرآن میاد میفهمد که آقا شما این صدقات این کارام نکردی، ولی یه چیزی اومدی که به درد نمیخوره، ما جنست هم اومدی یک بخاری شکسته ای، اصلا نفت توش نمیاد، نه فلان گاز توش نمیاد، اینو فرستادی منطقه اینا هم زمستون سیل زده بود، اصلا به درد نمیخوره تو. قرآن میفهمد که اینا باید سالم باشه. بعدش میفرماید که میخوای بهت معرفی بکنیم صدقه‌ای که خیلی ارزشش پیش خدا زیاده و خروجیش هم خیلی خروجی خوب و عالیه. بله معرفی بکنید. این چیه؟ قرآن میفهمد که و انفقو، صدقه بدید، انفاق بکنید، مما تحبون. اینجا وقتی که این مما تحبون اومد دیگه اون وقت این دایره خیلی تنگ میشه، یعنی یهو شما 1,000,000 آدمو بگیر همه مثلا صدقه انفاق، ولی وقتی شد مما تحبون یعنی اگه راست میگی از اون چه که خود دوست داری چیکار کن؟ انفاق. شما امشب رفتی نمیدونم این ور اون ور هیئت و اینا، یه جا باقالی پلو با گوش بهت دادن مثلا، یه جا اینجوری میدم، یه جا قیمه پلو میدم، یه جا یه غذای دیگه میدم، این همه رو میگیری میاره خونه، خانومش بهش میگه مثلا چیا گرفتی، چیا گرفتیم تو این کیسه، میگه یه جا رفتیم اینو دادن، یه جا رفتیم اونو دادن، یه جا رفتیم اینو دادن. میگه آره ما این همسایه هم بنده خدا اینجا مریضه تو خونه، جایی نمیتونه بره فلان اینا، یه قضا به این بدیم. میگه اون مثلا حبیج پلوه رو بده به این بنده خدا، حالا دیگه اینم در راه خدا گناه داره بیچاره. میگه بذار شیبید پلو با گوشت رو بدم. بابا چوبه به دره میخوره، اورش میره بالا، قندش ضرر براش داره، مریضه تو خونه، چرا زن شد اون همون بند بعد خوبش بده چیدانم. حالا اونم همینم تازه برنج کیلو 50-60 هزار 70 پاکستانی شد برو. قرآن میفهمد که اگه راست میگی اون باقالی پلو با گوشت رو بده به اون، اگه راست میگی، نمیگه حتما این کار رو بکنه که واجبه عینیه، واجبه کفاییه، واجبه مثلا فلان. میگه اگه تو میخوای خیلی خروجیش بالا، میخوای با نفست مثلا مبارزه کنی، تحذیب نفس بکنی، به جای این ذکرایی که داری میگی فلان اینا، کار عملی بکن. کار عملی همینه، و انفقو مما تحبون، از اون چی که دوست داری انفاق کن، اگه راست میگی. حالا نگاه کنید به احادیث اینجا. در میزان الحکمه حدیث 2650 معمر ابن خلاد میگوید که امام هشتم علیه آلاف و تحییت و سلام، امام موسی رضا سلام الله علیه، هرگاه قضا میخورد یه ظرفی براش میابردن، ظرف خالی کنار سفرش میگذاشتن. حضرت از بهترین غذاهایی که براش می آوردن اول مقداری رو بر می داشت در اون ظرف می گذاشت، بعد دستور می داد که اینها رو ببرید بدید به مستمندان. این کار امام رضا علیه السلام. حالا ببینید امام صادق علیه السلام، عرب قند نداره، قند با مال ایرانی هست، قند ما فقط اینجا کاخونه داریم درست میکنیم. عرب یه چیزی داره بهش میگه سکر، سکر یعنی شکر. اصلا قهوه شون، چایشون، چایی خیلی کم میخورن، قهوه که میخورن دیونه شکر میریزن توش، هم میزنن میخورن. در مورد امام صادق علیه السلام میفهمد که امام صادق شکر صدقه میداد. به ایشان عرض شد که چرا شما شکر صدقه میدی؟ فرمود که من شکر رو تو این چیزا از هر چیزی چون بیشتر دوست دارم، از این رو خوش دارم اونی که بیشتر از همه دوست دارم صدقه بدم. خب در مورد امیرالمومنین سلام الله علیه میگه حضرت در بازار یه جامعی خرید، جامعه رو نگاه کرد، جامعه مثلا کچلوار که نبود اون موقع، این پیرنه متقالی و نم چی چی فلان اینا، یه بندی داشت اینجوری، مثلا دکمه نبود اون موقع فلان، مثلا شیکترنش همین چیزا بود، مثلا یا یه چیزی روش بدوزن مثلا که ائمه من اینا نمیخریدن. حضرت یه جامعه خرید، خیلی ازش خوشش اومد، چون خیلی خوشش اومد زودی رفت صدقه داد. اینا مصداقهای عینی و عملی اجرا کننده آیات قرآن. خب این دو سه مورد از این که و انفقو مما تحبون، خب اینم بذارینش تو اون پازلی که داشتیم، یه صلوات دیگه بفرستی. امام باقر سلام الله علیه، این آخرین حدیثیه که میخونیم چون دیگه این فرازو ببندیم. حضرت میفرماید که قرآن میفرماید ولا تیمم الخبیث منه تفقون، منه تنفقون، یعنی مردم میفرماید این آیه یعنی چی؟ ما توضیح بده آیه رو. یکی سوال کرد از امام باقر علیه السلام که ولا تیمم الخبیث منه تنفقون، این منظورش چیه؟ حضرت فرمود که مردم زمانی که اسلام آوردن درآمدهایی از ربا و اموال حرام در اختیار داشتند و افراد به سراغ این درآمدها در بین دارایی‌های خود می‌رفتند و آنها را صدقه می‌دادند که وجدان خودشون رو راحت بکنن. از ربا پول به دست آورده بودن، از حرام پول به دست آورده بودن، می رفتن از بین اینا صدقه بدن، خرج میده برای امام حسین که برای شما مثال زدیم که اصلا هیچ کمش قبول نیست، چون اصل پول حرام. اما خداوند آنان را از این کار نهی فرمود. بعد حضرت باقر سلام الله علیه می فهمد که صدقه دادن جز از درآمد پاک و حلال درست نیست. خب این فراز که پس ما از امام سجاد علیه السلام داریم میخونیم که و اسبی سبیل الهدایه للبر فی ما انفق من، خدایا یک کاری کن که من این صدقه‌ای که دارم میدم، این انفاقی که دارم میکنم، مسیر انفاقم درست باشه، اصل صدقه دادن و اصل انفاق من اصل درستی باشه. چرا؟ برای اینکه به دو چیزش برسم، یکیش به خروجی دنیاییش برسم، یکی به خروجی چی؟ آخرتیش برسم. این همه زحمت نکشم برم یه انفاقی بکنم که هیچ فایده ای نداشته باشه. یا مثالم برای شما زدیم، برم اصلا منت نذارم، آزارم ندم، احرامم ندم، چیز بدم ندم، اما برای شما گفتیم به کسی که انفاق میکنم، به کسی که انفاق میکنم، اون کس اصلا شایستگی دریافت این انفاق رو نداشته باشه. یعنی من برم به یک کسی انفاق بکنم، شایستگی اینجا یعنی چی؟ یعنی این که مستحق این کار نباشه. مستحق این کار نباشه. برم به یه دونه از این اسپندیا بدم، به اینایی که الکی کنار خیابون نشستن، به اینایی که سر چهارراه تو باندای مافیایی اینا رو دارن می‌بسن، هی هم روز به نام روز کودکان کار نمیدونم فلان، من دلم به باندای مافیایی کنم، برم به معتادا هی پول بدم به راه به مواد بکشن، اصلا اینها به حساب نمی آید، انفاق محسوب نمیشه، صدقه نمیشه. ولی ازا شما خروجیش هم تو زندگی نمیبینی، من نمیبینم شما رو، چون ما عوضی مسیر انفاق رو رفتیم، به کسی انفاق کردیم که مستحق این کار چی؟ نبود. اینجا فقط یه استثناء داره، میگه یه وقت انسان ارو جهالت، نادانی، غفلت، سهون نمیدونه واقعا که مستحق نه، او به نیت درست میده، اونی که دریافت میکنه مستحق این کاری، ولی این نمیدونسته، این تصورش و ظن غالبش، گمانش بر این بوده که این مستحقه، اینجا خدا براش منظور میکنه، ولی بازم اون خروجی که به دست اصل برسه چی؟ نداره. حالا من یه چیز دیگم اینجا میگم، وقتمون خیلی زیقه، و اون اینه، اگر گیرنده مستحق باشه، آبرومند باشه، انفاقم درست انجام بشه، درست انجام بشه، شما درست انجام بده، گیرندم واقعا آبرودار دریافت کننده حقش باشه، که میگی مستحق، نه اینکه مستحق گدا منظور نی، اینو تو ذهنا بکنید بیرون، مستحق یعنی حقشه که اینو بگیره، ببینید این حقو داره که دریافت کنه. اگر اینجور باشه، اون وقت شما دقت بکنید، یکی از جاهایی که دعا مستجاب هست اتفاقا همینجاست. ما این مسیرها هم عوضی رفتیم، طرف بلند میشه میگه من رفتم پیش علامه فلان، حالا اون ممکنه واقعا آدم چیزی باشه، ممکنه هم نباشه، گفتم یه دعا بکن، اونو نمیدونیم مستجابه نه. اینجا ائمه مکتب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین به ما فرمودن که شما وقتی که دادی انفاق کردی، ازش خواهش کن که برای مریضت، برای نام گرفتارید، برای حاجت دعا بکن، دعای او مستجاب، به شرطی که گیرنده چی باشه؟ مستحق، یعنی به معنی حقش باشه که این رو بگیر و انفاق هم درست باشه. ببین اون وقت چقدر انفاق از دیدگاه اسلام ارزشمنده، ما نمیدونیم چیکار، چه جوری بدیم، به کی بدیم، چیکار کنیم، بعد امام سجاد داره به ما یاد میده. این فراز بسته میشه به حول و قوه الهی. از جلسه آینده اگه زنده باشیم، وقت یک فراز دیگری رو برای شما انشالله شروع خواهیم کرد، بیانش رو عرض میکنیم. امشب چون شب شهادت امام سجاد سلام الله علیه هست، من یه چند تا مورد رو از زندگانی اون بزرگوار برای شما و برای خودم بخونم، یه درسایی از زندگی امامان نورانی خودمون ما بگیریم، ما ببینیم اینا چی کار میکردن، ما هم همین کار رو بکنیم. شما اگه میگی که من چه هدیه‌ای میتونم برای امام سجاد علیه السلام از همینجا که نشستم برای بقی بفرستم، مخصوصا برای اون حضرت و پدر اون حضرت. و عرض به خدمتتون این که برای مادر اون حضرت، برای نمیدونم کسانی که در بقی ائمه که دفن هستن بفرستم، که فرزند و نوه اون بزرگوار هست که بفرستم. هدیه چی؟ من میگم یک صلوات بلند بر محمد و آل محمد. فرماید که ابن باب وی، که انشالله هر دفعه میرید این طرفی طرف شهر ری، برید حتما اونجا زیارت بکنید، خیلی خوب. از امام باقر علیه السلام روایت میکنه که پدرم، یعنی امام زین العابدین علیه السلام، هرگز نعمتی رو که خدا بهش داده، هر نعمتی، بچه خوب، همسر خوب، شغل خوب، رزق خوب، پول خوب، نمیدونم چه میدونم، یه شیعی چیزی مثلا آدم میخواد تو خونه بخره داده به حضرت، هرچی، میگه هرگز پدرم یعنی امام زین العابدین یاد نعمتی رو که خدا بهش داده بود یاد نکرد، مگر آنکه به خاطر این گرفتن این نعمت زودی میافتاد در پیشگاه خدا سجده میکرد، یعنی سجده شکر به جا میآورد. سجده شکر یعنی چی؟ یعنی بره به سجده بگه شکرن لله، شکرن لله، شکرن لله. مثلا حالا سه تا من گفتم، شما پنج تا بگو، ده تا بگو، بیست تا بگو، برای شکر اون نعمت. و حضرت میفهمود که امام باقر آیه ای از کتاب خدا که در اون سجده باشه، یعنی سجده واجبه که چهار تا سوره داریم که چهار تا آیه سجده واجبه دارن که همه باید سجده کنن، یازده موضع دیگه هم داریم که مستحب آدم سجده کنه، میفهمود هر وقت این آیات هم میخون چه مستحبش چه واجبش بلافاصله سجده میکنه. دیگه که هرگاه پروردگار از او یک بدی رو دفع میکرد که از او در بیم بود، یعنی میترسید که این بدی دامنگیرش بشه، دفعش که میکرد خدای تعالی بلا فاصله سجده شکر به جا می آورد. حالا یاد بگیریم، یا یه نفر میخواست بر علیه حضرت حیله‌ای به کار ببنده، حضرت مک به خدا واگذار میکرد، خدا برطرف میکرد، حضرت بلا فاصله سجده میکرد. هرگاه از نماز فارغ می شد، یعنی نمازش که تموم می شد، اول کاری که حضرت می کرد بلا فاصله چیکار می کرد؟ سجده شکر به جا می آورد. و هرگاه توفیق می یافت که میان دو کس اصلاح کند، دو نفر آدم دعواشون شده بودی می خواست بینشون اصلاح بکنه، بلا فاصله حضرت وقتی که موفق به این کار می شد می مد در منزل یا جای مسجدی جای بود، بلا فاصله میرفت به سجده، سجده چی به جا می آورد؟ سجده شکر به جا می آورد. و اثر سجده در جمیع مواضع سجود آن حضرت بود، یعنی دوتا زانوها، شستای پا، کف دستا، پیشانی، اثر سجده اینجا نمایان بود. می فرماید که اثر سجده در جمیع مواضع سجود آن حضرت بود و به این سبب آن حضرت را سجاد می گفتند. پس برای چی سجاد می گفتند؟ برای اینکه بسیار سجده چی به جا می آورد؟ شکر به جا می آورد. این یکی. دیگر از زندگانی اون بزرگوار، کارهایی که حالا بعضی دوستان می کنن، ما بهش می گیم کارهای جهادی و نم فلان و اینها، دقت بکنید. می فرماید که امام سجاد علیه السلام تو کجا به دنیا آمده بود؟ تو شهر مدینه. می فرماید که تو شهر مدینه 100 تا خانواده مستضعف را تحت پوشش قرار داده بود، 100 تا خانواده، و به اینها حضرت می رفت، هر شب می رفت به اینها دستبندی کرده و به تعداد به اینها رسیدگی میکرد. حالا ببین اصلا ما امامانمون کیا هستیم، کیا هستن، نگاه کنید اصلا داستان چجور. هر شب این رفت به تعدادی از اینها که میرسید رسیدگی میکرد، اینو براشون برنامه داشت. بعد میگفت امام سجاد که از دنیا رفت، میگه اینها دیدن که وقتی که داشتن شستشو میدادن بعضی از اصحاب با امام باقر علیه السلام که داشت شستشو میداد، دیدن یک قسمتی از پوست پشت کتف حضرت چروکیده است. گفتن یا ابن رسول الله چه بیماری داشته اینجوری شده پدرتون؟ گفت پدرم بیماری نداشته، عباس این همیون لیف خورما رو پشتش مینداخت، شبا میرفت به این خانواده ها رسیدگی میکن، این اثر اونه که جاش مونده، حالت پینه بستگی پیدا کرد. توجه کرد؟ صد خانواده از فقرای مدینه را تحت پوشش داد. کیا بودن؟ یتیمان، مردمان نابینا، اشخاص ناتوان که دیگه اینا زمینگیر شده بودن، مساکین که دیگه دخلشون به خرجشون نمیخورد، اینها که برای معیشت خودشون نمیدونستن چیکار کنن، اینها رو اسامیشون نوشته بود حضرت تحت پوشش داشت. به دست خودش حضرت به اینها طعام مرحمت میفرمود و اگر از اینها کسانی هم بودن که نانخورهایی داشتن، حضرت برای نانخوراشون هم میمد از در خونه براشون چیز میفرستاد که بره بهشون بده. این هم یکی از این صفات نیکوی اون بزرگوار بود. یکی دیگه از صفاتی که برای امام سجاد علیه السلام بیان کردن، این صفت عارض شد بر حضرت، نه اینکه از قبل داشته باشه. عارض شد یعنی چی؟ یعنی از یک زمانی به بعد این صفت بر حضرت عارض شد. اون صفت بکا بود. حضرت خیلی قبلش برای در خونه خدا خیلی گریه میکرد در مناجات، بر همین هم زین العابدین بود که ما وقت نداریم بخوایم اینها رو بگیم. اما میفرماید که در این روایت منتهی الامال مرحوم آیت الله قمی میفرماید که 20 سال بعد از واقعه عاشورا، 20 سال، بعضی هم روایت دیگه ای نوشتن، 20 سال به مناسبت های گوناگونی که بر حضرت پیش میمد گریه میکرد. میگفت که هر زمانی که ما بعد واقعه عاشورا قضا میذاشتیم جلو امام سجاد علیه السلام، اول گریهش میگره، گریه میکرد. آب میذاشتیم جلو حضرت، گریه میکرد. چند تا از این مستخدما دیگه خسته شدن، بودن یا ابن رسول الله الان سالهاست از واقعه عاشورا گذشته، شما هر دفعه غذا میاریم، آب میاریم، میری تو بازار، میری مثلا میبینی که دارن یه حیوانی رو ذبح میکنن، میای هی گریه میکنی، اونجا میستی گریه میکنی، هی میپرسی به این حیوان آب دادن ندادن، این بیه خسته نشدی شما؟ حضرت فرمود که وای بر تو، به اون مستخدم. گفت حضرت یعقوب علیه السلام 12 پسر داشت، 12 پسر فقط داشت. خداوند تعالی یکیشونه که حضرت یوسف علیه السلام بود از حضرت یعقوب جداش کرد. حضرت یعقوب میدانست، دقت بکنید، میدانست که حضرت یوسف زنده هست و طوریش نشده. اول خوب گوش کنی، میدونست که زنده است و طوریش نشده. با این حال 40 سال در فراق حضرت یوسف علیه السلام انقدر گریه کرد چشاش سفید شد، موهای سرش هم با محاسنش همه سفید شد، بس که قصه خورد. ولی در این حال میدونست که حضرت یوسف چیه. آفرین. قدش هم نوشتن خمیده شد حضرت یعقوب، حالان که فرزندش در دنیا زنده بود و اونم میدونست اینو، ولی من در کربلا به چشم خودم، با این دوتا چشم خودم دیدم که پدرم و برادرم و عموم و 17 نفر از اهل بیتم را جلوی چشمم به شهادت رسوندم و جسدهای نازنین اینها را دیدم که بر زمین افتاده بود، چگونه اندوه من برطرف شود. خب شما میدونید که فردا روزی که 12 محرم میشه دیگه، بله، به عبارتی نوشتن که بعضی مورخین نوشتن که فردا شهادت اون حضرته، بعضی هم نوشتن که 25 محرم شهادت اون حضرت هست، سال 95 هم شهادت اون حضرت اتفاق افتاده. بعضی ها نوشتن که ولید ابن عبدالملک ملعون، بعضی ها نوشتن هشام ابن عبدالملک ملعون، لعنت الله علیه ما، اون بزرگوار رو زهر دادن. یه تیکه دیگه من اینجا بخونم، هی نگاه میکنم به ساعت ببینم که عرض به خدمتون که چقدر وقت ما مونده، من اینو بخونم برای شما که از اون بزرگوار چند تا چیز برای ما به یادگار مونده، که یکی از اون چیزهایی که برای ما به یادگار مونده این هستش که کتابی رو اون حضرت خودشون در زمان خودشون املاء کردند و نوشتند و به یادگار گذاشتن به نام صحیفه سجادیه. این کتابی است که خود حضرت نوشته، کس دیگه ننوشته اینها رو، و این به یادگار. حالا بعدا ممکن چیزی بهش اضافه کردن. این کتاب الحمدلله ما چندین ساله که اینجا دیگه فرازهای آخرشیم، هم شما هم بنده، این افتخار رو خدا نصیبمون کرده که بتونیم که این کتاب رو اینجا بیاریم، شرحش رو بگیم، از روش هممون استفاده کنیم و به فیض کامل برسیم. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد که تا این ساعت که به ما افتخار داده، منت بر ما گذاشته که از این کتاب بسیار بسیار گرانقدر که در روایات، یعنی در احوالات اون حضرت هست، نام بردن این کتابو که اخت القرآن، صحیفه سجادی، انجیل اهل البیت، زبور آل محمد صلی الله علیه وسلم. الان به ما این افتخار رو داده که این چند سال از این کتاب بهره‌مند شدیم از قبل اون بزرگوار، باز هم به ما این افتخار رو بده و این منت رو بر ما بگذاره با همه بدیهایی که ما داریم، که انشالله سالهای سال از در خونه اون بزرگوار و از در خانه اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین ما رو همواره مادی معنوی بهره‌مند بگرداند. من یک داستانی هم از این روزهای کربلا بخونم برای شما و بعد بریم در خانه امام سجاد علیه السلام امشب که شب شهادت هست. مخصوصا حالا که نشستید اینجا، یه توسلی ما پیدا کنیم به اون بزرگوار برای بیماران. حتما یادتون باشه که الان نیت کنیم، اگرم کسی تو خودش، خاندانش، اهل بیتش بیماری نداره، برای دیگران. چند تا سرطانی داریم الان، هم من پیش یکیشون می آمدم و عرض به خدمتتون این که از خارج کشورم به شما التماس دعا کردن، از داخلم همینطور. اینا تو خونه شیمی درمانی دارن میشن، به نحو دیگه دارن دارو استفاده میکنن و خیلی مریضی میدونین که مشکلیه، خیلی مریضی سنگینی و ثقیلیه، داروهاش هم گیر نمیاد، بعضن خیلی گرون. من دیدم بعضی ها میان اومدن به ما میگن اینا بندهای خدا یه آمپول 8 میلیون تومان اینا رو اینا بعد بعد به من بنده خدا چند روزیش اومده یه وام نمکی بره کجا که بگیره، اون حالا سبوکشو داره میگه که من 18 تا آمپول بعد بخرم، چندین میلیون نم بعد پول اینا بدم. یه مثلا میگه یه کسایی من سراغ دارم، این رفته همه خونهشو بنده خدا فروخته، خرج این بیمار سرطانی داره میکنه و اینا. به این صورت اینا رو امشب یه نیتی بکنید، در خانه امام زین العابدین امام سجاد علیه السلام بریم که خداوند به حکمت بالغه خودش برای اینکه به صورت طبیعی زمین از حجت خدا خالی نمونه، در کربلا یک بیماری رو بر اون حضرت عارض کرد که حضرت بیمار باشه. بیماری شبیه تب و لرز بود، حضرت نمیتونست بلند شه بایسته روی پا. دیدین آدمی که تب داره چجوری لرز داره، مثلا چجوری نمیتونه، تعادل نداره. یه همچین جوری شده بود حضرت، ولی لذا اینا میومدن میدیدن این بیمار، اینا میگفتن دشمن که خود این داره از دنیا میره، دیگه ما برای چی بریم بکشیمش؟ دست از کشتنش برداشتن به خاطر این بود. بعدم با همین حال حضرت رو سوار شتر بدون کجاوه کردن و با اون وضعیت و اینا که حالا شما نمیدونم میدونید یا نه که شتر رو اصولا به همین اسب هم همجوری زینی روش میزنن، یه گیلیمی روش میندازن که این کنارهای ران انسان اذیت نشه، اینا مخصوصا اینا رو برداشتن که اینها همه زرج بکشن اسرا، اینا سوار اینا شدن، این استخون بدن این حیوان وقتی حرکت میکنه کنارهای پای آدم رو زخم میکنه، اذیت میکنه، درد میگیره. بعدم کاش همین جوری برده بودن اینها رو امشب که اینا میخواستن حرکت بدن، تمام رو همه رو مخصوصا امام سجاد میخواستن خیلی تحقیر بکنن. در روایات که شما میگه قل جامعه به گردن حضرت انداختن، یعنی یک قل جامعه در لغت نوشته که یک دایره‌ای بود که این قفل میشد، به گردن مینداختن، دست و پا رو به زنجیر میکردن، از یه طرف به زیر حیوان میبستن، از یه طرف زنجیرها رو میوردن به این گردن میبستن. بعد این بزرگوار از کربلا رفته کوفه، از کوفه با همین حال بردن شام حضرت رو با یه وضعیت. بعد اونجاست که حالا انشالله هفته های بعد اگه باشیم چیزایی من برای شما بخونم و اینا، که اون طرف یه نفر یهو پیدا میشه که خیلی دلش میسوزه، میاد میگه ابن رسول الله من میخوام یه کاری انجام بدم، من چی کار کنم برای شما؟ گفت یه عمامت رو میتونی یه تیکش رو بکنی به من چی بکنی اینا؟ گفت آره. مگه دستمال شما احتیاجه؟ گفت آره، این زنجیرها رفته تو گردنم فرو. گفت نگاه کردم دیدم خون داره از گردن امام زین العابدین. گفت اینا رو میخوام این دستماله رو بذارم زیر این زنجیره، اینجا فشار نره تو گردنم با این وضعیت. چند جا امام سجاد علیه السلام خیلی حالش منقلب شد و حضرت بلند شد که بره برای یاری پدرش. یه جاش اینجا بود که وقتی امام حسین علیه السلام اومد در میدان همه کشته شده بودن و همه به شهادت رسیده بودن، حضرت وقتی فریاد زد هل من ناصر ینصرنی هل من ضاب یذوب عن حرم رسول الله، اینجا نوشتن که خب هیچکی نمونده بود که جواب بده. یه وقت امام سجاد از تو بستر یه چوبی عصامانند بغل دستش بود، حضرت زینب خیلی مواظبتشو میکن، دید این چوبه رو تکیه داده به این چوبه داره میلرزه، بلند شده روپاش داره میخواد راه بیاد، دوید جلو گفت چیکار میکنی علی جان؟ چیکار میکنی؟ گفت میخوام برم که یاری بابامو بکنم. گفت شما نباید از جات حرکت کنی. گفت عمه برو کنار، بابام غریبه، بابام خیلی غریبه، کسی رو نداره. بعد اونجا حضرت زینب سلام الله علیها یک تکه‌ای رو داره که در کتاب کامل و زیارات اونجا بیان می‌فرماید، خیلی جالب هست. می‌فرماید که اونجا برگشت به امام سجاد، هم اینجا بود هم یه جای دیگه بود. اون جای دوم کجا بود که گفتیم چند جا بود؟ اون اینجا بود که عمر سعدیای ملعون اینها وقتی که خیلی کشته داده بودن، وقتی عصر عاشورا مثل دیروز شد، همون شبونه همه کشته ها رو اینا جمع کردن، 30,000 تا رجاله پس اینا آمدن جمع کردن، وایسادن به اینا نماز خوندن و همه رو دفن کردن. بعد یک دونه از کشته های ابی عبدالله رو دست نزدن، اینا موندن، اینا خاکا بلند میشد و این جنازه ها می نشست. اینا رو وقتی سوار کردن دستور دادن امام سجاد و اسیر بردارن ببرن، حضرت یکی از جاهایی هم که اینجا خیلی شروع کرد گریه کردن و بیتابی میکرد، حضرت زینب ساکت میکرد اون حضرت رو، یکی از اون جاها هم اینجا بود. گفت که آرام باش یادگار برادرم. حضرت فرمود چگونه بیتابی نکنم و ناشکیبایی نبرزم در حالی که میبینم عمه جان پدر و برادران و عموها و عموزادگان و کسان من بر زمین افتاده و به خون آغشته اند، در حالی که جامه هایشان را ربوده اند و نه کسی آنها را کفن کرده است و نه به خاک سپرده، هیچ کس نزدیک آنها هم نمی شود. گویی اینها خانواده های افرادی هستند که با اسلام هیچ نسبتی ندارند. لا اله الا الله. اینجا حضرت زینب مطلبی رو بیان میکنه. حضرت میفرماید که یادگار برادرم، اینها تو را به جزع نیاورد که این عهدی است از رسول خدا با جد و پدرت، یعنی با امیرالمومنین با ابی عبدالله، و خداوند پیمانی گرفته از جماعتی از این امت که سرکشان زمین آنها را نمیشناسند. گوش کنید خوب، میخوایم چی بگیم. از جماعتی از این امت پیمان گرفته که این جماعت سوای این ملعونین هستن، آدم های خوبی هن. از اونا پیمان گرفته که چی بشه؟ اینجا را توجه بکن که این سرکشان زمین اونها را نمیشناسن، اما فرشتگان آسمان ها پس اونها اینا رو میشناسن. اونا میان این استخوان‌های پراکنده را جمع می‌کنند، این پیکرهای خونالود را به خاک می‌سپارند و در این سرزمین، واقعاً برید، چی گفتم امشب؟ گفتم برید بشینید نماز شکر بخونید، هی سجده شکر به جا بیارید که خدا یا ممنون تو هستیم که ما رو گریه کننده ابی عبدالله قرار دادی، ممنون تو این به ما یاد دادی زیارت عاشورا بخونی. اگه اینا رو به ما یاد نیده بودی چی بودی منا؟ و در این سرزمین یعنی کربلا برای قبر پدرت حسین نشانی برپا می دارن که آثار آن از بین نرود و هر اندازه که دشمنان و سردمداران کفر و پیروان زلالت در محو این آثار بکوشند بازم این آثار میمونه و شناخته تر و عظیم تر میگردن. الان همش ایرانی ها دارن تو عراق میسازن سامرا و کاظمین و کربلا و نجف و اینا، دست خودشون نیستا. شما میگه من وقت ندارم اینا بر شما. میگه امام سجاد علیه السلام یه جایی اومد داشت با یه عده‌ای میرفت، خیلی خوشداری بود، مردم از بیابی زجه میزدن، حضرت یهو دستاشو بلند کرده رفت شروع کرد به دعا کردن و اینا. گفتن که بین یکیشون یک کسی بلند شد و خود حضرت گفت یک کسی بین شما پیدا نمیشه که خدا دعاشو مستجاب کنه. اینا حضرت فرمود که من دعا میکنم حالا ببینیم چی میشه. بعد حضرت یه جمله اونجا فرمود، رفته بود زیارت خونه خدا حضرت و مدینه رفته بود، گفت که حضرت اونجا یه جمله بیان کرد امام سجاد، گفت خدایا تو خواستی که من بیام اینجا. اینا اعتراض کردن گفتن شما کجا میدونی خدا خواست؟ گوه اگه خدا نمیخواست که من اینجا نمی اومدم که. شما میگیم من سیاه میپوشم، توی سیاه میپوشی؟ توی داری میای مجلس اینجا نشستی الان جمع شدی؟ تو خیال میکنی توی اومد اینجا؟ تو خیال میکنی که توی داری گریه میکنی؟ تو خیال میکنی توی داری زاری میکنی؟ توی عزاداری میکنی؟ اگر ابی عبدالله علیه السلام نخواد هیچ کدومتون گریهتون نمیگیره، خاطرتون جمع. فرمود حضرت فرمود او خواسته که من اومدم، او خواسته که من اومدم به زیارتش، منو دعوت هم کرد. شماها دعوت نشدید اومدی اینجا، کیو وردت دیج؟ چرا حالا چیکار باید بکنیم؟ قدر خودمونو بدونیم، قدر این مجالسو بدونیم، آلودش نکنیم این مجالسو، کثیفش نکنیم خدای نکرد. این هم یک. حالا ببینید یه مقدار از این ساعات بخونیم و فردا روزی بعضی ها نوشتن امشب بنی اسد اومدن از پشت یه کوهی، اینها بودن یه قبیله‌ای بودن که قبلا برای یاری امام حسین اومدن، لشکر عمر اسد اینا رو ترسون فرار کردن، رفتن پشت کوه، یواش چند تاشون از پشت کوه امشب اومدن، بعضی هم نشتن فردا، احتمالا فردا سعی تر باشه، نشتن فردا اومدن، این چراغ رو بگو خاموش کنن دید. فردا اومدن مثل فردا یا مثل امشبی، یواش اومدن از پشت کوه ببینن چه خبر شد، دیدن ایداد بیدار، ایداد بیدار. اول یه تیکهی بگیم که یک سری از شهدا مثل ابی عبدالله تو گودال قتلگاه سر حضرت رو از بدن جدا کردن، خب؟ یه سری از شهدام تو میدون نبرد سرشون رو جدا کردن، ولی بقیه همشون سالم بودن، سر در بدن داشتن. همه رو هم ابی عبدالله آورده بود توی خیمه گذاشته بود، اینجا رو جمعشون کرده بود اونجا، همه کنار هم بودن. میگه وقتی که قضیه عاشورا عصر عاشورا تموم شد، اول فرمانی که دادن آمدن تمام این بدنهایی که سر در بدن داشتن همه رو سرا رو جدا کرد، همه رو جدا کرد، بدن اینم اون که سر درش باشه. بعد سرا رو تقسیم کردن، هر قبیلهی ملعونینی چند تا سر ببره پیش ابن زیاد جایزه بگیره. ببینین حالا چیش، اینا رو به نیزه زدن، دقت بکن. بعد میگه بنی اسد اومدن پایین. خب حالا شما دقت بکنید، من یه روایاتی هم که اینجا هست که میگم بنی اسد دفع کردن، من نمیتونم این روایات رو قبول کنم. چرا؟ من میگم آقا من و شما که از دنیا بریم و اگر کسی ما رو جایی نشناسه از صورتمون عکس میگیره، عکسو میاد تو روزنامه جایی میندازه، هر بدنی رو از صورتش میشناسن. بدنی که سر نداشته باشه مگه خونواده درجه یک روی علامات این بدن رو بشناسه؟ آقا عصر عاشورا که همه رو بردن اهل بیت رفتن، بدنها اونجا مونده، بنی اسد از کجا بدونن علی اکبر کدومه؟ از کجا بدونن قمر بنی هاشم کدومه؟ از کجا بدونن؟ تازه مضاف بر این که شما وقتی که خود بدن ابی عبدالله رو اینا نمیتونستن تشخیص بدن. حالا چرا؟ برای اینکه اینو شاید شما نشنیدید، نوشته وقتی خطاب میکنه که حضرت زینب به ابی عبدالله که مقطع الاعضا هست، آقایون خانوما یعنی دست و پای حضرت جدا شده بود تو گودال قتلگاه. برای چی؟ میگه 10 سوار اومدن بر این بدن از تازوندن، تمام استخوان‌ها له شد، اعضا جدا شد. مقطع الاعضا یعنی این بدن کی میتونه تشخیص بده؟ کی میتونه تشخیص بده که این بدن کیه؟ ولذا این روایت نمیتونه درست باشه که بنی اسد شناختن و از کجا بشناسن؟ اینا رو از کجا بشناسن؟ ولذا میگه مثل امشب یا فردای بنی اسد اومدن دیدن اوه اوه چقدر جنازه این وسطه، سر هیچ کدوم سر در بدن ند، متحیر و سرگردان شدن که چه کار کنی؟ آمدن شروع کردن همینجوری گودال کندن، گفتن یه گودالی بکنیم همه رو دفن بکنیم. اون روایت هست که میفرماید امام رضا هم همینو فرمودن، بعضی ائمه هم همینو. اینا دیدن یه سواری به اذن الله داره میاد شد، گفتن آقا، ترسیدن دوباره رفتن قایم شدن. این سوار اومد فرمود که من نمیخوام با شما به جنگم کنیم، چرا قایم شدیم پناشیم؟ گفت آخه ما میترسیم تو از لشکر عمر سعد بشی. گفت نه، من اومدم به شما کمک کنم. گفتن چه کمکی کنی؟ گفت آخه من این بدنها رو میشناسم. گفتن شما این بدنها رو میشناسی؟ فرمود بله من این بدنها رو میشناسم، دنبال من بیاین. اول بیان یه بدنیه بریم با هم بیاریمش. اومدن کنار اونجایی که ما میگیم گودال قتلگاه، فرمود که بنی اسد این بدن مقطع الاعضاه. گفتن چیکار کنیم؟ گفت برید یک حسیری بیارید، قطعات بدن رو بذارین روی این حسیر. اینا یه حسیری به نام بوریا آوردن اونجا، بدن ابی عبدالله رو حضرت برداشت، اول آورد یه جایی رو گفت بکنید، کندن. حضرت این بدن رو رو دست خودش گرفت، برد درون قبر گذاشت. اینها گفتن که چی کار داره میکنه، این کیه؟ هنوز هیچی نگفت. بعد سنگ لحد گذاشت، بدن رو دفن کرد. روی بدن اینها دیدن حضرت با انگشتش رو خاک یه چیزی نوشت، نگاه کردن دیدن نوشت حاضا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا قریبا. بعد حضرت اومد بالا، اومد به اینا گفتش که بیاید این جسد رو برده. اونا دیدن یه جسدی خیلی تکه تکه شده، سر در بدن نداره. گفتن که این جسد کی هست؟ گو این جسد علی ابن الحسین علی اکبر بیارین پایین پای بابام دفنشون. بعد حضرت دستور داد یه گودال بزرگی کندن دور ابی عبدالله، تمام جنازه رو یک به یک آورد، حضرت گفت بیارین همه رو اونجا دفن کردن. دیگه بنی اسد دستاشون رو تکون دادن، گفتن که خب دیگه پس تمام شد دیگه برویم. حضرت فرمود نه، هنوی جنازه دیگه واقع. گفتن آقا این جنازه کجاست؟ گفت با من بیاین کنار نهر القمه. گفتن آقا این جنازه رو چرا خوب نیوردن همینجا بذارن؟ گفت انقدر. جنازه عموشم داخل خاک کرد، خیلی امام سجاد گریه کرد بالای قبر عباس ابن علی ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم، فریادش بلند شد. بنی اسد هم وایسادن فرمود علی دنیا بعد کل افا یا قمر بنی هاشم، خاک تو سر دنیا کنم بعد از تو، علیکم من السلام، خداحافظ عمو جان، من دارم میرم دوباره تو زنجیرها تو کوفه. علیکم من السلام من شهید محتسب و رحمت الله و برکاته. گفت درود میفرستم عمو جان به تو از راه دور، خدا حافظ، من باید دارم ابا باشم، خدا حافظ دیگه. خدا یا قسمت میدیم تو رو به حق امام زین العابدین، به حق امام سجاد، اون امامی که در کربلا شاهد این جنایت ها بود، با چشمان مبارک از نزدیک اینها رو دیده بود، از نزدیک. و این بزرگوار سالهای سال آب میدید گریه میکرد، گوسفند میدید گریه میکرد، قصاب میدید گریه میکرد، چاقو میدید گریه میکرد، قضا میدید گریه میکرد. میگفت اهل بیت ما اونجا گرسنه بودن، بچه ها تشنه بودن، تمام این شهدا با لب تشنه به شهادت است. خدایا به حق امام زین العابدین قسمت میدهیم که هر چی مریض تو هر خونه ای، بیمارستانی، درمانگاهی، تو هر جای دیگه، مکان دیگه، نه در ایران، در هر جای، از محبین و شیعیان امیرالمومنین، از زن، مرد، پیر، جوان، طفل مریض، خدایا کودک مریض، هر چی هست، امشب همشون رو به حق امام سجاد شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا به حق امام زین العابدین، به حق امام زین العابدین، خدایا قسمت میدهیم اون زمانی که همه ما رو میخوان سرازیر در قبر بکنن، این امام رؤوف و مهربان رو به فریاد همه ما برسان. خدایا این سال جدید قمری شروع شده، خدایا ما گناهانی که تو این سال از دستمون در رفته انجام دادیم، به حق امام زین العابدین، خدایا اون گناهان ما رو هم امشب همه رو ببخش و بیامرز. به حق امام زین العابدین، پروردگارا هر کس به اسلام، مسلمین، به این مردم، به این کشور خیانت میکنه، خدایا رگ حیاتش رو قطع بفرما. هر کس هم خدمت میکنه، تو هر لباسی هست، به این مردم، به این کشور، به اسلام، به تشیع خدمت میکنه، موفق و معید و پیروزش بدار. خدایا حوائج همه ماها که امشب اومدیم اینجا، امام زین العابدین ما رو دعوتمون کرده، ما رو برده اینجا، به ما منت گذاشته، حتما میخواد دست پرم ما رو برگردونه شب شهادتش. خدایا به حق امام سجاد علیه السلام قسمت میدهیم که حوائج مشروعه همه ما، خاندان ما، اهل بیت ما، خیشان ما، کس و کار ما برآورده به خیر بفرما. خدایا گرفتاری از جون ما، جون خاندان، اهل بیت اون کسان، خیشانمون دور بفرما. رحمات، برکات، نعماتت آسمانی، زمینی بر این کشور، بر این مردم، بر شیعیان و محبین امیرالمومنین و امام زین العابدین آن به آن نازل بفرما. یه صلواتی بفرست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنيا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. الحمد لله على كل نعمة. الحمد لله على كل نعمة. الحمد لله على كل أستغفر الله من كل ذنب و أتوب إليه.
همه میگن
استغفر الله من كل ذنب و اتوب.
ها همه بگن نیتم گشته باش. بیرونیا هر کی از جا نشسته فضای مجازی ها
استغفر الله من كل ذنب و اتوب. استغفر الله من كل ذنب و اتوب.
اموات رو یاد کن، شهدا رو یاد کن، اموات خودت رو یاد کن. برای همه اونایی که ملتمس دعا بودند و هستن برای اونام بگو.
استغفر الله من كل ذنب و اتوب.
یه بار دیگه هم ها
الهی آمدم در این شب تار، پس از عمری خطا بر درگهت زار، گدایی می کنم قفرانت امشب، که بنشانی مرا بر خانت امشب.
ها کم کم دستاتو میاری بالا یادم.
پشیمانم ذکر داره تباهم، به زیر افگند سر از اشتباه، به کردار بدم اقرار دارم، چقدر تا جنجایی غم خواهد دارم، ندارم روی نالیدن به کویم، چرا زبز دارم خجالت من زرویم، محرمم مزیت درکندم که عمری بر سر خانت نشستم.
دستا دستا دستا.
که عمری بر سر خانت نشستم، نمک خوردم نمک دان را شکستم، به زین العابدین الهی علا تو آن پروردگار مهربانی،
دستاتو نیاری با اینا،
که آسی را به سوی خود کشانی. قربونت بشم. تو آن رب غفوری یا
آبادی کلا، آبادی کلا،
تو آن رب غفوری یا که آمرزی گناهان را به آیین. شب شب دوازده محرم، شب شهادت امام زین العابدین، ما گناهکارا چیه؟ همونیه که میخواییم پیشت امونت بذاریم. او زمانی که همه میرن، ما فقط صدای دور شدن قدمهاشون رو میشنویم. خیلی میترسیم ایده مرتب علم به ما را اوجا به ما پس بده. ده مرتب الهی شد بدهد کشته در پیش دو چشمان تو. نیست توانی دگر در بدن و جان تو. میشنوی هر زمان ناله لب تشنگان. رنگ نمانده بران چهره تابان تو. دستان بلند عالم حضرت سجاد ما، برس به فریاد ما حضرت سجاد. برست به فضل مهدی خود را رسان برای امداد ما، مهدی خود حضرت سجاد ما، برس به فریاد ما. نمیخوای تو سینت هم بزنی بگی شب شهادتی، مهدی برس به فریاد، مهدی خود را رسان برای امداد ما، حضرت سجاد ما برس به فریاد ما، مهدی خود را رسان برای ام. یه بار دیگم بگوام، انشالله بقی نصیبمون بشه ها، برای امداد ما. ذکر دعا و سجود کار شب و روز تو، ما همه در سوگزان قصه جان سوز تو، گرچه تو رفتی ولی مهدی تو بین ماست، محفل دین روشن از شمع شب افروز تو، حضرت سجاد ما برست به فریاد ها. ماشاءالله برست مهدی خود را رسان برای امداد. ها بهترم میتونی بگی، برای امداد. یه بار دیگه، حضرت مهدی خود را رسان برای حضرت سجاد ما، مهدی خود را رسان. اون بیرونی هم این بارا خلو بگن، حضرت سجاد ما برست به فریاد، مهدی خود را رسان برای امداد. السلام عليك يا ابا الحسن، نیت داری یا نه برای بقی ها همین راه دور. السلام عليك يا ابا الحسن يا علي ابن الحسن يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستجبنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيا. بارك الله بارك الله، ان شاء الله ثواب بقی رو امشب تو نامه همه می نویسم. وجیان الله، معلولین، مجروحین، مظلومین، شیمیایی ها، سرطانی ها، لاعلاجی ها، دکتر ها جواب کرده، باری جلا مرحبا اموات شهدا، اموات این جمع پدرها مادرها فیض ببرن، استاد نیکو صفت استاد ولیدونی فیض ببرن، بابا جوونا و نوجوونام بگو ملتمسین دعا، همسایه ها، اقوام، خیشان، برا خودت هم بگو فرج و ظهور منتقم خونشون. یه بارم جمعنا برای این که باشیم و ظهور رو ببینیم هممون. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق امام زین العابدین، خدایا دیگه امسال و سال فرج و ظهور مهدی عزیزش قرار بده، موانع ظهورش برطرف بفرما. خدایا بازم دعا میکنیم مریضا امشب لباس عافیت بر اندام همشون بپوشان، اموات ما پدران مادران اموها خاله ها دایی ها اموهام، اموات از شیعان و محبین امیر المومنین هر جا سر به تیره تو را فرو بردن، امشب همشون ببخش و بیامور. شهدای جنگ و انقلاب، مدافعین حرم، خدا شهدای امنیت بهداشت، ملحقین به اونها، علما مراجع در گذشته، مرحوم استاد نیکو صفت استاد فریدونی درجاتشون عالیست متعالی، بفرما. خدایا دشمنان امیر المومنین، طالبونی ها، داعشی ها، قاعده ای ها، خدایا همه اونایی که نمیخوان این شیعان زندگی آرومی داشته باشن، دشمنان امیر المومنین هن، خدا ریشه همه شون در رأس جون امریکا و انگلیس و اسرائیل برکن. خدایا هر چی مستجر است به حق امام رعوب، امام سجاد، همه شون امسان صاحب خونه بفرما. خدا اونایی که فرزند ندارن میخوان فرزندان صالح از محبین و شیعان امیر المومنین نصیب همه شون بفرما. خدایا اونایی که همسر خوب میخوان، همسران صالح و شایسته نصیب همه شون بفرما. خدایا جوانان و جوانای ما، دختر و پسر شیعه، از خطر انحرافات، گمراهی ها، زلالت ها، چیزای دیگه، خدایا زمینی آسمانی، خودت همه شون محافظت بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.